بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عنایت دارید که خداوند ما رو خلق میکنه تا اونچه که نیستیم و میتوانیم بشویم رو برای ما پیش بیاره. اصل قضیه رو که در ابتدای سوره فرمود که شیء مذکوری نبود انسان، اما مذکورش کردیم، در حدی مذکورش کردیم که همه هستی در اختیار انسان قرار بگیرد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از اونورم فرمود که تمام عالم برای اینه که انسان به ظهور بیاد. خب حالا این انسان چه در پیش دارد در این خلقتش؟ فرمود که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. در این خلقتش یک راهی رو جلوش گذاشتیم یا شاکر است نسبت به این راه. شاکر بودن نسبت به این راه یعنی سیرش رو به سوی مقصدی که ما براش قرار دادیم ادامه میده. نمیگن شاکر هر راه، راه رو برای اینه که آدم بره برسه. کفران راه هم اینه که نه، نسبت به این راه بی تفاوت باشه. بعد فرمود خب حالا اگه این راه رو بره چی میشه؟ اینجاش رو داریم با هم این دو جلسه صحبت میکنیم. میفرماد اگه این راه رو بره با خودی روبرو میشه که این خود این خصوصیات رو داره دیگه. داشتین دیگه از آیه 5 نگاه کنید بلدین دیگه. ان الابرار کیا بودن؟ اونایی که این راه رو طی میکنن. اون چه که تو این آیات ملاحظه کردید که مثلا خب فرمود که در ازای این راه ظرفهای نقره‌ای به گرد این انسان که در راه اومده است و ابرار شده است، رعایت دینداری کرده است، مقابل کفار اینا را یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب. همه حرف اینجاست و با چی روبرو میشه؟ این که اصرار دارد خداوند در این نوع سوره ها این نکات رو بفرماد. چرا میفرماد قواریرون من فزه، قواریر من فزه؟ چرا بعدش میفرماد که یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیل؟ چی را جلوی ما میگذاره؟ یه مثال تو زندگی خودمون همیشه میتونیم بزنیم که ما یه وقتی که خبر پیدا میکنیم از چیزهایی که می میتونیم بریم بهش برسیم، مثلا حرکت کنیم بریم شمال ایران به دریای خزر میرسیم. این یه نوع رفتن است و رسیدن که در واقع الان خبر میتونن به ما بدن که اگر حرکت کنید به طرف دریای خزر، به طرف شمال ایران، به دریای خزر میرسید. ولی یه وقت از خبر با بودن ما همراه هست. اینجاست که باید دقت بفرمایید، آیات آیات خبر از قیامت نیست، اینها نحوه حضوری از اونچه که بعداً به صورت تام و تمام برامون پیش میاد، نحوه ای از حضور است. رو این باید یه خود دقت بفرما. مثالی که این سالها تونستین تجربه کنین، شما در این سفری که مثلا حرکت میکردین در اربعین به طرف کربلا، اینجور نبود که مثل رفتن به طرف دریای خزر بود، نه، خود رفتن حضور بود. میدیدید که مکرر من به رفقا میگفتم که خود همین حرکت خودش موضوعیت داره، احساس حضور است، هرچند که در عین حضور به سویی است که هنوز ما برامون متعین نشده است. یعنی شما اون وقتی که به سوی کربلا می رفتید و وقتی که به کربلا می رسیدید، فرقش این بود که اون چه که به دنبالش بودید رو اگر در حین مسیر پاس می داشتید، به صورت روشن‌تر براتون ظاهر میشد. شما که بلند نشده بودین برین که نقره و طلا زیارت کنید نور حضرت ابا عبدالله بود، و این روایت های فوق‌العاده اینا را هنوز زمانش نرسیده است که ما معنی این که میفرماد زائر وقتی از خانش حرکت کرد فرشته ها به سویش میاند، اون روایت های فوق‌العاده یعنی چه جهانی میشه، ما در کدام عالم وارد میشیم وقتی زیارت میریم. اینا حالا جایی انشاءالله پیش میاد، بشر آماده میشه. ما عموما اینا را خبر میدونیم، در صورتی که درست عکسش است، اینا حضور است. و اگر این آیات فوق‌العاده را از رؤیت حضوری، از پایگاه حضوری بهش نگاه نکنیم، اون بهره‌ای که میتونیم از این آیات بگیریم نمیگیریم. خب شما دیدین که چرا مردم تو همین سال اخیر ولع میزدن که پیاده رویه رو برن، الان از فردا شما میتونید بری زیارت، یا هم دیروز دارن زیارت کردن، بسته نیست که، اما نه، راه رفتنش هم میخواست. وقت روایت هم خیلی مفصل است، ما داریم تو روایت که خدا به اندازه‌ای که در مشی پیاده رفتن عبادت میشه، در هیچ عبادت نمیشه. البته اصل روایت برای زیارت خانه خداست، بعد تطبیقش دادن حضرت صادق که برای زیارت امام حسین هم هست، و اینا بیشتر این مشیش، این رفتنش با اون روایت ها، این که میگه زائر در بر گرفته میشد با فرشتگان، پس یعنی قدم اول مساویه با زیارت حضور است. من رفقایی میشناختم که بفرمودن همین که قصد کردم برم به طرف، قصد کردم برم کربلا، در اولین قدم که برداشتم احساس کردم حضرت ابا عبدالله به سراغم اومدن. من تفسیر خودم این است که انوار فرشتگان به نور حضرت ابا عبدالله به سراغمون میاد به لطف الهی. این مقدمه خیلی لازم است که چرا خدا اینجوری با ما حرف زده است که میفرماد که عباد الله در این مسیر بندگی با جهانی روبرو می شوند که یطاف علیهم به آنیت من فضه، بحثشون جلسه شد، که ظرفهایی از فزنقره بر اینا طواف میکنه. حالا بریم، خب جنس چی است؟ خب این به نورانیت نقره است، قصه همان خلوص توحیدی نیست که حالا تعین پیدا کرده است. همین امروز هم همون ظروف یطاف علیکم به لطف توحید و انقلاب اسلامی، یعنی حاج قاسم سلیمانی همانم که توی سوریه بود یا توی جبهه هر جا بود، این انوار اراده های توحیدی خالصانه شفاف نقرفام یطاف و علیه اونا دربر می گرفت. حالا می فرماد که وقتی قیامت شد این صورت پیدا می کنه، معاد جسمانی است، یعنی اون چه که امروز احوالات هست فردا صورت میشه. ولی همه تأکیده من اینه، الان که شما این آیه را میخونید خبر پیدا میکنید، مثل خبری که در شمال ایران دریای خزر هست، یا خبری است که در عین حال حضور است؟ چرا به خودتون ظلم میکنید؟ همین حالا خبری است که حضور است. چقدر حس میکنید؟ حالا آیه بعدی چون اینا بحث شد تکرار نمیکنم. قواریر من فضت قدروها تقدیر عجب آیه. قواریر من فضه، ظرف بلورین هایی به قول مترجمین، آبگینه هایی از فضه از نقره، اما قدروها تقدیر، اندازه گرفتن هایی. چه اندازه گرفتن هایی؟ چی وسط؟ آیا همین که شارحین و مفسرین عزیز گفتن به نظر شما نکته نداره که علا حسب استعدادهم، به اندازه توحیدشون این اکوابی که این نورانیتی که اینها را در بر گرفته است، اینها اندازه های خاصی داره، اندازه مند است و اندازه ها هم به اندازه شدت توحیدشونه. همیشه این باشه، توحید شدت و ضعف داره، ولی نه اینکه توحید ناقص شرک قاطی شستی. بپاید این اشتباه نکنید، توحید درجه داره ولی هر درجهش نوره. خدا رحمت کنه صدرای عزیز ما را، فرماد که وجود تشکیکیست. خیلی بحث خوبیه. وجود شدت و ضعف داره، حالا وجود نازله یه خورده عدم قاطیش است. عدم که چیزی نیست که قاطی یه چیزی برد، که دقت کنید ببینید چقدر بحث خوبی کرده است. میگه وجود شدت و ضعف دارد، وجود زمین با وجود فرشته ها و وجود عالم اعلا که یه اندازه نیست، وجود شدت و ضعف داره، ولی نه اینکه وجود نازله عدم قاطیشه. باز اگه نگاه کنید کتاب خوبه بدایت الحکمه جناب علامه را، این اونجا باز تأکید میشه. خب حالا میخوام این قوقای آیه را ببینید، میفرماد که بله بر حسب استعدادشون قدروها تقدیرا، اندازه ها اندازه هاییست اندازه مندانه، اگه اینجور ترجمه کنیم. اما قواریر من فضه، آبگینه بلورین حضوریست از نقره. حالا این نقره، اون جلسه هم عرض کردم، نقره ای که شیشه، چون بلور است، بلور شیشه نقره ای. شما در چه احوالی قرار میگیرید وقتی که این آیه را باش روبرو میشید؟ جز این است که حس میکنید که جانتون، حالا شاهدش آیه بعدی میاریم، جانتون رو جامی پر کرده است که جام شعف معنوی است. چون میفرماد و یسقان فیها کأسن کان مزاجها زنجبیل. یسقان، اون جلسه یعنی آیات قبل سوره قبلی عرض کردیم، یسقان نه اینکه خودش می نوشد، می نوشانندش، چون قصه توحیدشه، توحید مال خداست، خدا سراغ بنده میان. یکی از عزیزان فرمودن که مثلا ما تصمیم میگیریم یه نماز خوب بخونیم و دیگه کافیه. گونه مگه دست شماست که نماز خوب بخونی؟ شما فقط میتونی بگی خدایا ما اومدیم. حضرت رب العالمین اند که نظر میکنن که حالا چه نمازی به شما بدن. یا هم میبینه اگه شما یه نماز خیلی خوب بخونی، تو روایت داری معجب میشی، پر رو میشی. نه نمیذارن، بذار دست خدا. اما یسقانه، شما رو این یسقانه بازم میمونید، منم ناراحتم که وقت دونه دارم میگیرم، اما روش فکر کنید، به سوی شما می آید، می نوشانندشان. چرا؟ خب برای اینکه قصه در معرض حضرت حق رفتن است و جلوات اسماء الهی به سویتان آمد. به سوی ابرار و عباد الله که اومد، چه برشون گذشت؟ برشون این بود که تو این دنیا دلشون یک حال خوش معنوی پیدا میکنه، در اون دنیا این حال خوش معنوی هزار برابر بیشتر است در این تعین صورت خارجی. این چه که هی تکرار میکنم و دلم میخواد گم نکنید، این صورت خارجی این ربط به جان شماست. و مثالش باز مثل پیاده روی به سوی حضرت ابو عبدالله، صورتی است که از جان شما ریشه گرفته است، جان شما را به نشاط و شعف و بهجت میاره. و وقت معلوم است تام تمامش چیه، این که بیرونم باشه، چون این قبلش تکرار شده است، من تکرار نمی کنم، اما شما باز رو مسئله بمانید. و حالا یسقان فیها نوشانیده میشوند در اون جنت چی؟ کأسا، کاسرا ظرفا می نوشه. کأسا یسقان فیها کأسا. من خدا مترجم فکر کردم خدا بلد نبوده، گفتم که از کأسا، خود خدا که بلد بود بگید که از ظرفی می نوشه. نه بابا، خدا با سوادتر از ماست. نه آقا، خود ظرفا می نوشید. توکل در نظر بگیری، مثلا توکل، شما توکل تا حالا نوشیدید؟ ما نظرم همین صحبت اخیر رهبر انقلاب حفظ الله با بچه ها روز اربعین رو دیدیم، فرمودن این انقلاب آینده داره، شما برای آینده تبیین داشته باشید، تو بتونین توضیح بدید، رسانه را دست بگیرید، فضای مجازی را دست بگیرید. این امید به حضور در آینده، این کاسیس، یک توکل، یک ظرف و یک جامی است که ایشون جام پیششه، جام و نوشیده. خب معلومه که فردای قیامت صورت هم پیدا میکنه. خب معلومه است بیشتر دل آدم حال میاد، همین حال آدم دیوونه میشه از این همه امیدی که آدم. خیلی چیزه، من گفتم همین اخیراً صحبتای آقای تاج‌زاده را تو کلاب هاوس گوش میدادم، 5 ساعت و نیم صحبت. گفتم خدایا ما را اگه به ناس با این محشور بشی ما را جهنم ببر، اما با این نوایه اگه بهش این هست منم هستم، ما جهنم رو به این ترجیح میده. چه جهنمی این بیچارات تو روحی خودشون ایجاد میکنن. چند جملش این بود که اگر آقای رئیسی موفقم بشه آینده ایران حتما نابودیست، اگر آقای رئیسی هم موفق بشه که نمیشه و کودتا بود، انتخابات که نبود کودتا بود و حتما هم نابودیست و همه تقصیران تقصیر رهبری هست. حالا شما حساب کنید اون و بحث حق و باطل و وظیفه رهبری حق است و با این صحبت حکم به اصطلاح حکم کردن که وسایل خارجی به اصطلاح این حکم ولایی است. خب برای اینکه دست جناب آقای رئیسی باز باشه نمیذاشتن. من میدونم بعضی این معاون وزیر که تنها نمیخواد تصمیم بگیره، بنده توی اداره کل میخواستم تصمیم بگیرم، اگر رئیس کارگزینی همراهی نمیکرد نمیشد. حالا شما حساب کنید آقای این بود که الان حکم ولایی که ایشون دادن دیگه این نفوذ کرد تا کجا؟ تا عمق حرکت نظام دیگه. حالا نمیتونه اون یارو هم که میخواد وقت دیروز آقای مثلا تازه‌زاده که نخواه آقا بازم رهبری دخالت کرد و حالا کار خراب میشه و کشور از دست میره ده اینا. من کاری به اینا ندارم، کاری به این دارم که ببینید چه ظلمات این بیچاره ها رو گرفت. چرا قرآن فرمود که حالا میرسیم بازم یه مسیر اومده است، انا هدیناه السبیل، دو تا راه هم بیشتر نیست، یا باید در این مسیر شاکرانه بری و با انوار الهی رو برو بشی، یا که کفور میشی و اون اعتدنا سلاسل اغلالا و سعیرا یاد دونس آیرا. یعنی شما بین یک تصمیم بزرگ و یا یک زلت بزرگ قرار میگیرید، هیچ راهی دیگه هم نیست. وقت اینجا میفرماد که حالا اونهایی که این مسیر تصمیم بزرگ را گرفتن، بله خودم توکل نداشته باشید با این نقشه‌ها که میکشن، بله وزیر امور خارجه آمریکا بلند شه بره چین که بابا این نفتم از ایران نخرید تا یه خورده ما بتونیم تحریمم نزیاد کنیم. خب ما که خیلی اینجوری زنده و حالا اینم که وای حالا اگه مثلا، حالا این روشن فکرها اینجوری هم دیگه که وای حالا اگه چینی ها به خاطر منافع خودشون این یخت نفت هم که ما میفروشیم نخرن ما چی کار کنیم؟ ما مگه اینجوری زندگی کرده ایم؟ ما یه راه گشوده ایم، باید متین حکیمانه جلو بریم ولی به مدد الهیم. چی سراغ ما میاد در این دنیا؟ یسقان فیها کأسا کان مزاجه زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا. در اون دنیا نورانیتش بیشتر از مسیر توحیدی. این که من بارها به رفقا عرض میکنم اگر نتوانید با اسلام در عالمی که اسلام شما رو وارد میکنه وارد بشین، اگه نتونید خوب که بشید مثل خلیفه دوم میشید، نوش جانتون به قرآن راست میگم، خوب که بشید، مؤمن که بشید، پیغمبرم که قبول داشته باشید، قیامتم که قبول داشته باشید مثل خلیفه دوم میشید. پس چی کار باید کرد؟ نه باید افقی که اهل البیت جلو ما گوشن به نام معاد جسمانی را پیدا کرد. شما اون روایت خوندم خدمت امام رضا می فرمان از ولایت ما خارج از کسی که معاد جسمانی را قبول نداشته باشه. چرا از یعنی کافر از ابداً این روایت نمیگه کافرند، نه کافر نیستن. حالا این شخص دومه که گفتم حالا ولش کن اونا، منظور نه شما خود کافرم نیستید، اما شما در ازای این آیات عالمی جلویتون گشوده می شود. شما با زیارت کربلا خودنم میگم نمیدین که فقط بهش برید، نمیتونید نرید، مزهشه که چشیدید نمیتونید نرید. این مسیری که آیات جلوی شما به لطف الهی میگذره یک حضور این حضور منجر میشه که شما عالم پیدا کنید. خب عرایزم دقت کنید، در یک جهانی وارد میشید. خب این جهان البته توش بالاخره بقیه اجسام هست، یه وقت از انسان در جهان توحید است، خب دنبال کارم میرد، کاسبی هم میکنه، حالا هرچی شد، یه رو کاسبی چی میگن رونق داره، یه رو نداره. ولی یه وقت است که فقط کاسبی، یه وقت است من نگفتم اوموی میشین دا، نه گفتم سقیفه‌ای میشید. قدیر داریم ما سقیفه، سقیفه با این باور منه که اینا قبول داشتن پیامبر پیامبره، ولی در حدی که نهایتش ظاهر دین رعایت کنند و مثلا برن بهش. تو روایت داریم مرحوم امینی، بخونین القدیر، القدیر خیلی کتاب خوبیه، میگه که طرف تو مسجد داشت یه حالی میکرد، تنهایی رفته میشه از ظهر بعد از ظهر داشت یه عبادتی میکرد، اما سرش بستا دیدن که تو حال بوده اینا. خلیفه دوم اومد حسابی عصبانی شد و اینا داشت فشار میداد که خلاصه کتک سیر بهش بزنه، جداشون کردن که یعنی چه نماز دو بخون برو. ببینید خلیفه دوم عبادت چی میمونه؟ که صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، بس سلام، مثلا عصر چهار رکعت. این که شما باید با عبادتتون جهانی جلودون گشوده بشه و در این جهان همین امروز زندگی کنید. سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است، این در اونا نبود. اینجا می فرماد که نه، می نوشاننده چی را می نوشانندش؟ همون که خودش رفت به سراغش و اون اومد. شما میگون توکل به خدا، یه مرتبه میبینین که یک دریا دلی در مقابل دشمن میاد جلودون، مثل شیر میشین در مقابل دشمن، این اون اومد سراغ شما. بعدم مزاجه زنجبیلا، این چشمه، این کأسی که جان شما رو فرا گرفت مخلوطی از زنجبیل دارد. که چیه زنجبیل؟ اون شوق حرارت ایمانی. این زنجبیل ها بیرونه بل کن ها، اینا را متاسفانه اسمش رو گذاشته یه چیزی خیلی تکرار بحثای قبلی است، بل کن اصلا نروتون ذهن بابا. یه چشم میرسه عینا مکان مزاج و زنجبیل ها، حالا زنجبیل چیست؟ عینن فیها تسمى سبی، تسمى سبی سلسبیلا، یه چشمه ایست که در اون بهش که اسمشو گذاشتن سلسبیل. روایت می فرماد یعنی امیرالمومنین. خیلی روایت خوبی است اینجا، عجب. امیرالمومنین چشمه است آره به امام زمان. امیرالمومنین یک چکوهی از فوران توحید است که یه گرمی امیرالمومنین منجر میشد که حضرت امام بفرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این مزاج و زنجبیل است. به چشمه امیرالمومنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهره‌مند شد از چشمه امیرالمومنین و بعد تونست که این همه وجود پیدا کنه. نمیدونم چه تعبیری بهتر از این بکنم. به همین جهت میفرماند که سلسبیل محل ظهور شوق محبت آمیز حرارتمند توحیدی است. یعنی انسان با اون لذت اشتیاقی که حاج قاسم فهمید که نمیدونم چه تو از کجا فهمید، کی یواشه کی بهش گفته بود از فرشته ها که با شهادت بیشتر کار ازت میاد، که دیدیم به دخترش میگه در به دنبال شهادتم. دیدید که به قول اون جنرال آمریکایی کسی را کشتید که شهادتش بیشتر از بودنش قدرت دارد. قوقایی دارد میشه. شما حالا دیدم همین یک کلیپ اخیراً دم این بنده خدا حرفش این بود که انقلاب اسلامی دیگه کجا نیست. ببینید شما با رسانه های دنیا عقلتون رو نمیتونید تنظیم کنید. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اگر چیزی ما نیستیم، چرا اینقدر همه نسبت به ما حساسن؟ بایدن تو سازمان ملل دیدین همه که صحبتش که ایران بود، یعنی چه مون هست که اینا چرا نمیبینیم؟ این را باید دید تا فهمید که حضور توحیدی یعنی چه. این همون مزاج حوزنجبیل هاست، شوق توحیدی که الحمدلله از طریق انقلاب اسلامی نصیب ملت ما شده است. نه قبلا نبود. قبلا شما 200 سال پیش، بگو 150 سال پیش، نماز میخوندین برین بهش، خوب کاری هم میکردین. اما این که الان این علی آقا لندی بچه 80 یه دنبال اینن که چطوری ایثار کنن، حالا عرض خواهم کرد انشالله. یه امام فرمودن رهبر من، فهمیده رو یاد فرمودن رهبر من این بچه هست. چی تو این آقا دیده شد که امام دارد با این میره جلو؟ یه راه بود فهمیده یا یه شخص بوده یه اتفاق؟ یعنی برنامه خیلی خوب رخداد بود با لندی. یعنی اینا هاست پتانسیل همه شهدا را یه مرتبه در این جهان میخوان یه پاره سر کشند. دیدی که گفت اگه دوباره هم پیش بیاد میرم. یعنی اصلا بچهای ما دارن در یه تاریخ خودشون رو تعریف میکنن که دیگه نونا آبا و زن و بچه و اینا اصلا همش کچک شده است. با ما زمان خودمون میخواستیم هم میخواستیم بذار یه حقوقی داشته باشیم، هم انقلابی باشیم. ما رو بعضی رفقامون الان طوری هم نیست. آقا رحیم و آقای فضایلی، شما سردار آقای فضایلی خدا رحمتش کنه، ما همه ما هم کلاس بودیم دیگه. اونا اصلا بلندشن رفتن سوریه، ببخشید سوریه، و بعد رفتن فلسطین. ما گفتیم نه، ما همچی خیلی مثل شما خوب نیستیم، ما میریم آموزش پرورش یه سنار حقوق داشته باشیم، بعدم مثلا انقلابی باشیم. اونا اصلا کاری به این کار نداشتن، رفتن سوریه و مبارزات و اون کارهایی که کردن، خدا توفیقش بده. حالا انگار این نسل دیگه خیلی بیکله ترم شد، از حالا بگه زبانی شجاعت برای یه نوع حضوری که این حضور نمیدونم اسمش چی بذارید، جز بودنی در ازای ایثار و فداکاری چیز دیگه رو برای خودشون تعریف نکردم، بقیهش هرچی میخواد بشه. اینه بهش میگن مزاجها زنجبیل. این مال امیرالمومنین است، تو روایت دارین دیگه. امیرالمومنین بعضا سپرم انداختن زررم در میوردند و حمله میکردن برای اینکه معلوم بشه که دشمن حالیش بشه. ما که از مرگ نمیترسیم، اونجا هم که بزناخت شمشیرشون مانع میشدن که دشمن باشون برخورد کنه یا سپر داشتن، به حکم وظیفه بود. اگه نه روحیه‌ای بود که شوق حضور در اون ابدیت همین حالا اینا رو میگرفت. باز مثال حاج قاسم رو دارین دیگه. همه حرفم اینجاست که شما روش فکر کنید ببینید الان ما کجاییم، الان ما آیا تو این آیاتیم؟ یعنی ما در اون منزلی که به یه معنا نهایی ترین منزل است خدا ما را قرار داده است و جلوی ما گذاشته است. این آیات آیات آخر الزمانی است. بشر آخر الزمانی توی همچی دنیایی به سر میبرد و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. خب این بچه های وارد شده در در سبیل الهی شاکرن، حالا که راه رو جلوشون گذاشتن و اینا به راهی که اسلام جلوشون گذاشت قدم گذاشتند و اومدن جلو، یطاف علیهم. میخواند الان احس قیامت شست اینجا صورت تامش اینه، برگرد اینها ولدانون، نوجوانانی، کودکانی جاودانه در چی؟ در کودکی، در صفای نوجوانی. اگه نه تو بهش که جاودانن، مخلدونه بزنین به صفت زدن، اینا از ابتکارات خود مفسرینه، که این جوانا، این نوجوانا به گرد این مؤمنین یطاف و میگردن، در حالی که کودکان نوجوانی هستند که همواره در نوجوانی خودشون پایدارند. اذا رأیتهم، وقتی نگاهشون میکنی، حسبتهم لؤلؤا منثورا، انگار که مرواریدهای پراکنده اند. قصهش چیه؟ میگه شما ولدان، گفتیم که تو سوره واقعه اینا عرض شد، ولدان صورت اراده های عملی توحیدیست. یه وقت شما بلند میشین میرین جبهه، یه وقت است که شما اینجا میپذیرید یک دستور را، یه وقت است اقدام میکنید به یه عمل. اونجا که میپذیرین دستور را قبول است، حوری میشه. اونجایی که اقدام میکنید، فعلیست در راستای توحید، صورت ولدان است. میفرماد که اینا اون صورت اراده های توحیدی که داشتن و صفات توحیدی که از خودشون نشون دادن، یه مرتبه حالا چون نوجوانان اینا رو در بر میگیره. خب اولا بگود اینا نسبتی دارن با این نوجوانان، یعنی مثل دریای خزر است و یا مثل رفتن کربلا؟ مالتونه، پیشتونه، خودتونه، اما صورت تام اراده هاییست که در عالم معنا اقدام کردید. خب حالا عرض من باز اینجاست که آیا این آیره که میخونید چه پیش میاد برای رفقا، جز این است که چون حریری این اراده هاتون شما را در بر میگیره؟ تعجب میکنید چرا توش میمونم؟ من به شما بگم، ما از این جهت داریم عقب میافتیم. ما چیزهایی هست تو دنیا به نام حضور در سنت و تاریخ. متاسفانه نم چی شده است، ما آخه نباید اینجور می شدیم. مثلا ما تاریخی فکر نمی کنیم، مثلا نمی شینیم فکر کنیم که روح تاریخی که منجر شد حضرت ابا عبدالله شهید بشن چه روحی بود، فوقش حادثه را بررسی میکنی. در صورت که یطاف علیهم، بابا شما را، مؤمنین را برگردش در بر گرفته میشوند در ازای اراده هایی که میکنند. بنابراین شما در انتخابتون به نام انقلاب اسلامی در یه تاریخ قرار میگیرید، نه اینکه یه رخ داد، ببخشید یه اتفاق است. من مثال باز علی لندی هم میزنم، نه این یه رخ دادی است که نمودش علی لندی است، یا امام اونجا میگن فهمیده راهی بود که جلوی ما گشوده شد. یعنی یه اراده ای این انسان را در بر گرفته بود، این آینه اون اراده بود تا شما متوجه باشید که چیزهای شما را در بر گرفته است. چرا مشکل کجاست؟ مشکل ما این است که هر چی را ازش با خبر میشیم در فضای تاریخیش دنبالش نمیگردیم. خیلی بده. گاهی مثال میزنم، مثلا آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه یه فرمایشی فرمودن، خب اینا توی فضای تاریخی در نسبت با چیزای دیگه گفتن، ورش میداریم یه عذر میخوام احمقانه نظر میدی یا گوش میدی یا میپذیری. عذر میخوام، من عصبانیم از قضیه، با احمقیم ما بابا. این جمله در ازای این شخصیت در رابطه با یه فضای تاریخی گفته میشه. همیشه اینجوریست، هر خبری، هر روایتی، هر سخنی، هر شخصیتی. شما مثلا میخواین فلان شخصیت رو بررسی کنید، شیخ بهایی میخواین بررسی کنید، شیخ بهایی توی تاریخ شیخ بهایی است، نه تا شیخ بهایی بیوگرافیش را منهای تاریخ بگید هیچ فایده نداره. برای هم نمیدیم، ما خیلی اهل زمین گیریم، ما هنوز به این شعور نرسیدیم. ما شعور این که هر حادثه ای، هر گفتی، هر شخصی را بابا در نسبتاش بررسی کنید. مثلا مثال میان یه خبر میدن که آقا فلان محل با فلان محل دعواشون شده، این رفت اونو کشته، حالا چرا منم میخوام برم اینا بکشم اینا. خب هر کاری بخوای بگو، اما اول ببین اینا حادثه اتفاقی نیست، اینا رخ داده است، اینا در نسبت ها به وجود اومده است. نسبت ها را بررسی کن، میبینی یوتاف و علیکم چه خوب چه بد. حالا اینجا بحث خوبشه، در بر گرفته شدن تا ظهور کرد. چی ظهور کرد؟ ولدان و مخلدون. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ حالا اینجا داریم این آیه رو بررسی میکنیم، نتیجه چی میشه که میبینی عجب این ولدان و مخلدون وقتی نگاهشون میکنی میبینی که مثل مرواریدهای پراکنده. یعنی چه؟ یعنی اراده های شما، اراده های توحیدیتون که در هر کوچه و برزنی بنا داشتید که صورت توحیدی اراده هاتون رو ارائه بدید، اومدن میخوان با شما مشورت کنن، روح توحیدی رو ارائه میدید، ازتون تقاضا میکنن روح توحیدی رو ارائه میدید، میخواید برید یه تذکر بدید. یعنی اون نور توحیدی زلال شفاف، اصلا چرا مسج مروارید شفاف است؟ خب برای که توحید شفاف است، به صفای اراده ها، اراده های مصفای انسان ها که امروز اینا را در بر گرفته است، فردا ظهور میکنه میشه لؤلؤا منثورا. وقتی بیساب نگاه کنین دیگه خیلی خوب میشه، میگه و اذا رأیت ثم خالد ابن ولید ها، زبیر ها، طلح ها، مروان حکم ها، شما خیلی باختید. بگو خیلی ها رو نمیگم، من فقط دائم من خیلی ها رو میدونم، من فقط کرباسی رو میگم، نمیدونن چی از دست دادن. به شما داره میگه که ازار عیت سمه، اون صحنه چه صحنه ایست؟ ثم رعیت نعیمن و ملکن کبیرا. میبینی نعیمن از نظر ادبیات میدونی یعنی چه؟ یعنی هر چه بگوی از اون بالاتر، نعمتی که وصف شدنی نیست. چی بگید؟ خدا چی بگه؟ و ملکن کبیرا، ملک بیکرانه ای. من که زبانم قاصر است فقط میتونم بگم که این دین اومده است، همین امروز صحنه جلو ما بگذره با همه این سختی ها. برای یکی از کاربران نوشتم، اما حقیقتش جرأت نکردم علنی رو سایت بگذارم، شخصی براش رد کردم، چون که گفتم رو اینم فکر کن که بخوان فقر را به ما بچشونن. چیز عجیبیه سنالات بابا شما میشه اینجا رو، یعنی نه یه وقت امتحان است خواه، همه اینا درست. اصلا از کجا که قصه قصه ایست که ما بناس تا این جاها انگار بناس که ما معلوم کنیم که چقدر سرسپرده این اسلامی. ما که جز کاری اسلام کاری نکردیم، ما انقلاب کردیم، با شاه در افتادیم، با استکبار در افتادیم. اصل انقلاب ما که جز این نیست که، انقلاب ما یعنی میخوام آقا اسلام حاکم باشه. با اون سعی صدری هم که حضرت امام، طالبانی هم که عمل نکردیم که، به انسانها اختیار دادیم واسه تازاده میتونه هر چی میخواد فوش بده، هیچ کی هم هیچ کاریش نداشته باشه. همینطوره، همینطور طالبانی ها دیروز اعلامیه دادن که هر کس که تو هر روزنامه و اشاره ای مخالف طالبان بکنه حکمش اعدامه. اشاره یعنی اگه نگه، فقط مثلا میگه آره همینطوره، حکمش اعدامه. ما که این نیستیم که، ما به سعی امیرالمومنینیم. خوارج میدیدین امیرالمومنین نماز که میخوندن میمدن قرآن میخوندن حضرت وامی سادن بلدین اینا رو، خدا رحمت کنه شهید متعلیت، این کتاب بسیار خوب جاذبه و دافعه، بازم بخونی اگه خوندین این کتاب رو، بازم بخونی. نماز حضرت داشت نمیخوند، قرآن میخوندن، بعد حضرت وامی سادن، بعد دوباره حضرت اونا ساکت میشدن، قرآن نماز رو شروع میکردن، دوباره اینا قرآن میخوندن، حضرت وامی سادن. یعنی اینقدر به اینا میدون داشتن، این امیرالمومنین ما. خب حالا با این انقلاب که سیر امیرالمومنین چه تقصیری داریم؟ هیچ تقصیر نداریم. پس اگر که خداوند در این راه سختی هایی برای ما تقدیر کرده است، این تقدیر به خدایی خدا برای اینه که اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اگر که نگاه کنی ثم بنگری میبینی که چه نعمتی است، چه میدونم چه شکلیه. من فقط والا اینا وزارت حیات الحسن زاده رحمت الله علیه گفتن، منم خودم نظرم همین است که ایشون میفرماند که الهی قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. منم همینطور قربان لب و دهن خودم بروم که میگم خدا خدا. شما مر کار میخوام بکنم، خودتون میدونی ما که نمیم هرچی میخواه بشه. حالا زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا لطف او، به ما چه؟ خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. ما اومدیم قماربازی بکنیم، چون قمارم جان به صحنه آوردیم که خدا هرچه میخواد عمل کنه دیگه. خب اما این هست یا نیست در تمام جانهای من و شما؟ این هست یا نه؟ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، خودتون میدونید من خسته شدم، شما هم خسته کردم، میفهمید که اینا باید ببینید. بله عصبانی بشو، داد بزن، بگو آقا ببین وضع خراب شد، انقلاب اسلامی اومد، نمیدونم خیلی ها رو فقیرتر کرد، همه اینا درست. اما یه چیزی دیگه هم این وسط هست یا نیست؟ نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که قلب قلب ها بود و این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی، بر ما منت بگذار و قلوب ما رو ظرف معارف عالیه نورانی این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که نماد مجسم قرآن بودن در قلب ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان، قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را تسری بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا، این انقلاب، این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این وسیله امید توحیدیان این تاریخ برای ظهور حقیقت به تامترین شکل ممکن را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.